صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. اومدیم که 90 دقیقه با شما باشیم. صبحانه با خبر اینجاست. پس ساعت حکمن بیچون و چرا در ایران هفته بامداده. صبح بخیر ایران. شنبه 11 شهریور ماه سال 1391 خورشیدی برابر با اول سپتامبر سال 2012 میلادی است. عزیزان سپاسگزاریم که همراه ما هستید. صبحانه با خبر رادیو فردا معجون است از انواع خبر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره در کنار گزارش، تحلیل و گفتگو و همچنین ترانه. مهرداد میردامادی، سردبیر شیفت بامدادی، علیرضا کرمانی، دبیر خبر که همکنون اینجا در استودیو در کنار من است، کیان منوی، گزارشگر و امیر در استودیو و در اتاق فرمان کارگردانی فنی رو عهده داره. من هم لهی روانشاد هستم و در 90 دقیقه طول این برنامه، یعنی به عبارت دیگه تا صوت پایان 90 دقیقه در کنار شما خواهم بود و لحظه ای ترکتون نخواهم کرد. صبحانه با خبر البته که با خبر هم آغاز میشه، از علیرضا کرمانی. صبح بخیر علیرضا.
صبح بخیر الهه. سلام و صبح بخیر شنوندگان. دبیر کل سازمان ملل از دست نیافتن ایران به توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی ابراز تأسف کرد. دبیر کل سازمان ملل میگوید باعث تأسف است که تهران هنوز بر سر چارچوبی که در آن مسائل اساسی اتمی ایران حل و فصل شود با آژانس بین المللی انرژی اتمی به توافق نرسیده است. سخنگوی بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در نیویورک اعلام کرد که آقای مون در دیدار با مقام‌های تهران تأکید کرده است که مسئله اتمی ایران تنها از راه دیپلماسی و گفتگو قابل حل است و ایران باید اعتماد جامعه جهانی را درباره ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای‌اش جلب کند. به گفته سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، بان کی مون از فرصت شرکت در نشست غیر متعهدها در تهران استفاده کرده است تا نگرانی جامعه بین المللی را به مقامهای ایرانی منتقل کند. سفیر ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید گزارش تازه مدیر کل آژانس نشان میدهد که در هر گزارش نسبت به گزارش قبلی پیشرفت ایران در برنامه هسته‌ای بیشتر میشود. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی شامگاه جمعه در یکی از برنامه‌های خبری تلویزیون ایران برخی نکات در گزارش تازه یوکیا آمانو مدیر کل آژانس را اتهام‌های بی اساس خواند و گفت اتهام‌ها برای این است که پرونده هسته‌ای ایران را باز نگه دارند. نماینده ایران در آژانس به تلویزیون داخلی ایران گفته است مهمترین نکته‌ای که باید توسط رسانه‌ها برجسته شود این است که در این گزارش به صراحت آمده که برنامه هسته‌ای ایران هیچ انحرافی نسبت به اهداف نظامی ندارد و ایران مانعی برای بازرسی‌ها نگذاشته است. این گفته در حالی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش تازه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد گفته است پاکسازی‌ها در پایگاه نظامی پارچین به حدی است که در بازرسی‌های احتمالی بعدی اختلال ایجاد خواهد کرد. و روزنامه اسرائیلی هارتس از قول یک مقام این کشور که نامش برده نشده نوشته است آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفن زده و او را از حمله نظامی به ایران برحذر داشته است. بر پایه این گزارش، آنگلا مرکل 10 روز پیش در تماسی تلفنی گفته است باید فرصت بیشتری به مؤثر بودن تحریم‌ها و دیپلماسی داده شود و درباره پیامدهای چنین حمله‌ای در خاورمیانه هشدار داده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل از ابراز نظر درباره این گزارش خودداری کرده است. و در پی آزادی یک زندانی در مجارستان، ارمنستان روز جمعه روابط دیپلماتیک خود را با آن کشور به حال تعلیق درآورد. مجارستان به تازگی یک شهروند جمهوری آذربایجان را که 6 سال پیش به خاطر قتل یک نظامی ارمنی به حبس ابد محکوم شده بود آزاد کرد و او را به آذربایجان فرستاد. رامیل سفروف که در دادگاه اعتراف کرده بود در جریان کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی ناتو در مجارستان همکلاسی ارمنی خود را کشته، پس از استرداد به آذربایجان بلافاصله از سوی رئیس جمهوری آن کشور مورد عفو قرار گرفت. و خبر آخر، یک خبر ورزشی از ایران. ساره جوانمردی روز جمعه موفق شد در رشته تیراندازی با تپانچه بادی زنان در مسابقات پارالیمپیک لندن به مدال برنز دست یابد و عنوان نخستین مدال‌آور ورزشکار ایرانی در این مسابقات را از آن خود کند. مدال طلا در این رشته به ورزشکاری از مقدونیه رسید و ورزشکاری از روسیه به مدال نقره دست یافت. آلیه محمودی، دیگر تیرانداز ایرانی، در این رشته در مکان ششم ایستاد. الهه
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه ترین خبرها. علیرضا باز خواهد گشت و راست ساعت 7:30 بامداد باز هم تازه ترین خبرها رو خواهید چنید، البته از نوع خلاصه اونا. و آنچه که برایتان در این بخش از صبحانه با خبر گردآوری شده است. دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنرانیش در دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه ایران خواستار آزادی رهبران اپوزیسیون و تمامی زندانیان عقیدتی در ایران شد. در همین ارتباط با یک دیپلمات سابق در جمهوری اسلامی گفتگو کرده. بر پایه آخرین گزارش ماهانه اوپک، سازمان اوپک، ایران از لحاظ تولید نفت در میان اعضای این سازمان به رده 4 تنزل کرده است. با کارشناس اقتصادی رادیو فردا هم در این رابطه گفتگو می‌کنیم. نگاهی خواهیم داشت به صفحات نخست روزنامه‌های ایران و ترانه را هم از یاد نخواهیم برد. همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، روز پنجشنبه در سخنرانی در دانشکده ارتباطات وزارت خارجه ایران خواستار آزادی رهبران اپوزیسیون و اصولاً تمامی زندانیان عقیدتی در ایران شد و تأکید کرد که سازمان ملل و جامعه جهانی کاملا پشتیبان مردم ایران در مبارزه طولانیشان در راه دموکراسی و حقوق بشر هستند. چکیده ای از سخنرانی بان کی‌مون را از حمید فاطمی می شنویم.
بان کی‌مون در این سخنرانی که متن کامل آن در وبسایت سازمان ملل متحد منتشر شده، از مقامات ایران خواستار آزادی رهبران اپوزیسیون، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی زندانی در ایران شد تا به گفته او شرایط برای آزادی بیان و بحث آزاد فراهم شود. دبیرکل سازمان ملل همچنین گفت بسیار مهم است که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده صدای مردم ایران شنیده شود. دبیرکل سازمان ملل همچنین تأکید کرد که سازمان ملل و جامعه جهانی کاملا پشتیبان مردم ایران در مبارزه طولانیشان برای دموکراسی و حقوق بشر هستند. آنطور که در متن سخنرانی بان کی‌مون آمده است، او به زبانی غیر مستقیم اما روشن بر تمام مسائل انگشت گذاشته و تأکید کرده است که خواست مردم ایران باید محترم شمرده شود. او گفت محدود ساختن آزادی بیان و سرکوب فعالیت‌های اجتماعی تنها توسعه کشور را به تأخیر می‌اندازد و بذر بی‌ثباتی می‌پاشد. وی خواستار لغو مجازات اعدام و مجازات‌های بدنی شد و گفت کشورهای اسلامی دیگری هستند که ضمن پایبندی به هویت و ارزش‌های اسلامی توانستند خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهند. دبیر کل سازمان ملل در نطق خود در دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه ایران گفت هنوز بسیاری از مسائل مربوط به حقوق بشر حل نشده باقی مانده است، از جمله تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها، عدم رعایت حقوق مدنی و سیاسی و نبود محاکمات درست. وی تأکید کرد که این مسائل را با رهبری ایران نیز در میان گذاشته است. بانگیمون در بخش دیگری از این سخنرانی تأکید کرد که ایران باید بر همکاری خود با مکانیزم‌های حقوق بشری سازمان ملل، به خصوص همکاری با گزارشگر ویژه حقوق بشری این سازمان، بیفزاید. جمهوری اسلامی هنوز به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، اجازه سفر به ایران نداده است. بانگیمون در ادامه سخنانش گفت در مورد مسئله هسته‌ای ایران پرسش‌های جدی همچنان باقی است. وی خواستار متابعت ایران از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل شد و بر لزوم حل مسئله هسته‌ای از طریق صلح‌آمیز تأکید ورزید. وی در مورد انکار هولوکاست گفت مجمع عمومی سازمان ملل انکار هولوکاست را محکوم کرده است و یهود ستیزی در قرن 21 جایگاهی ندارد. بانگیمون افزود ابراز چنین احساساتی از سوی رهبران یا مردم عادی تنها خود آنها را کوچک می کند. دبیر کل سازمان ملل سپس گفت می خواهد هزینه های مسیری را که ایران در پیش گرفته است روشن کند و افزود هر کشوری که با جامعه بین المللی راه نیاید راه سرمایه گذاری هایی را که بدان نیاز فراوان دارد به روی خود می بندد و خود را از روند پیشرفت جهانی دور می سازد. بانگیمون افزود و هر کشوری هم که با خود راه نیاید خود را از انرژی و حسن نیت مردم خیش محروم می کند و زمینه بی‌ثباتی را فراهم می سازد.
گزارش حمید فاطمی از رادیو فردا را می شنیدید درباره سخنرانی بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل، که روز پنجشنبه در دانشکده ارتباطات وزارت امور خارجه ایران انجام شد. آقای بانگیمون در این سخنرانی مطالب بسیاری در حوزه سیاست‌های بحران‌ساز داخلی و خارجی ایران عنوان کرد. دیگر همکارم مهرداد قاسم‌فر در گفتگوی با حسین علیزاده، معاون سابق سفارت ایران در هلسینکی، از او می‌پرسد چرا دبیر کل سازمان ملل چنین مواجهه انتقادی را در تهران در پیش گرفت و بارهان را تکرار کرد.
آقای بانگیمون در حد یک دیپلمات کارکشته که میدونه از ابزار دیپلماتی کجا استفاده بکنه، بهترین موقعیت ها رو برای مردم ایران فراهم کردش در موقعیت های مناسب، در دیدار با رئیس مجلس، در سخنرانی خودش در سالن اجلاس، در دیداری که با آقای خامنه‌ای داشته و اخیراً هم در همین وزارت امور خارجه که من همونجا تحصیل کردم در دانشکده وزارت خارجه، حرفهایی رو زد که دقیقاً منعکس کننده نظرات اپوزیسیون جمهوری اسلامی بوده. مسئله حقوق بشر و آزاد کردن رهبران اپوزیسیون، تحولات منطقه، خطاهایی که سوریه داره مرتکب میشه و جمهوری اسلامی داره منافع خودش رو از دست میده، سخنان تحریک آمیز مسئله بودش که آقای بانگیمون هشدار داد که کشورهای عضو سازمان ملل نباید به دنبال نابودی کشور دیگر باشه.
با این هشدارها و تذکرها و مسائلی که آقای بانگیمون در دیدارش از ایران و به خصوص در دیدارش از دانشکده وزارت خارجه در ارتباط با اونچه که او ضرورت شنیده شدن صدای مردم ایران به وسیله نظام جمهوری اسلامی بود، یا مطالبات دموکراسی خواهانه مردم ایران، یا لزوم تغییر مناسبات خصمانه جمهوری اسلامی با دنیا، یا خطر وقوع جنگ در منطقه، یا حقوق اقلیت‌ها در ایران، همینطور مسئله حصر آیون کروبی و موسوی، یا سرنوشت زندانیان سیاسی مطرح کرد، به نظر میاد که جمهوری اسلامی برنده دعوت از آقای بانگیمون نبود.
نه تنها برنده نبوده، بلکه بازنده کنفرانسی بوده که هزینه‌های سنگینی برای او متقبل شده بوده و ادعا می‌کردند که برگزاری این اجلاس در تهران اقتدار بی‌بدیل جمهوری اسلامی هستش. اما نکته مهم‌تر که می‌خوام بهش اشاره بکنم این هستش که آقای بانگیمون وظیفه‌ای رو انجام داد که جمهوری اسلامی اجازه نداده بود آقای احمد شهید انجام بده. مستحضر هستید که آقای احمد شهید به عنوان گزارش دانشکده ویژه حقوق بشر اجازه ورود به ایران رو برای بررسی میدانی نقض حقوق بشر نیافتش و حتی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلان کردش که ما به ایشون اجازه ورود به ایران رو نمیدیم.
آقای علیزاده، به نظر میاد که با این صراحتی که آقای بان کی‌مون در سفرش نشون داد، این آخرین سفر آقای بان کی‌مون به تهران باشه، یعنی آخرین سفری که جمهوری اسلامی رضایت میده یا ایشون رو دعوت میکنه به تهران. با این اوصاف هدف آقای بان کی‌مون چی بود؟ یا اینا تذکرات عادی یک دبیر کل سازمان ملل به یک کشور عضو یا خیر؟
اولا از یاد نبریم که دبیر کل شخصیتی بی‌طرف در سازمان ملل متحد هست. اگر بی‌طرف نبود، برگزیده شدن او توسط کشورها امکان نداشت. نگاه کنید که در چه مواردی مثلا موازی رو علیه دولت خود آمریکا در همون نیویورک مقر سازمان ملل میگیره، یا بسیاری از کشورهای دیگه موازی مستقلی رو گرفته و در شمار این کشورها از جمله جمهوری اسلامی رو هم مورد خطاب قرار داده برای انجام وظیفه دبیر کلی خودش. یعنی من این رو جز در بستر انجام وظایفش نمیبینم، گرچه ما به عنوان ایرانی میدانیم که پرونده جمهوری اسلامی ایران چه در مسئله نقض حقوق بشر سنگینه، چه در مسئله هسته‌ای خطرناک شده، چه در مسئله سوریه دست جنایتکار اسد در دست جمهوری اسلامی قرار گرفته و موارد عدیده از این قبیل، مثلا زندانی کردن رهبران اپوزیسیون، مثلا اجازه ندادن به حضور آقای احمد شهید به در تهران. و چون پرونده جمهوری اسلامی سنگین هستش، آقای بان کی‌مون صرفا در نقش دبیر کل مستقل سازمان ملل ایفای وظیفه شخصی و اداری خودش رو کرده.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فرداست و رادیو فردا همیشه و همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه های شما. تنها راه برای این کار اینه که از دیدگاه های شما آگاه بشیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-603-8741-50 20420 پیش شماره همیشگی است. پس از اون 603-87-41-50 پیامگیر رادیو فردا برای دریافت هر اون چه که شما میل دارید با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید. و اما پیامگیر رادیو فردا هم در تمامی ساعات شبانه روز در اختیار شماست. 20420 باز هم پیش شماره همیشه گیست و پس از اون 22 11 22 112 22 11 22 112. چرا نه با صدای خودتون میتونید برای ما پیام بگذارید و از هر اونچه که مد نظرتونه برای ما بگید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و بشنوید که آنچنان که از آخرین گزارش ماهانه اوپک برمی آید، ایران از لحاظ تولید نفت در میان اعضای این سازمان به رده چهارم تنزل یافته. ایران حدود یک سال پیش بعد از عربستان سعودی دومین تولید کننده نفت در میان اعضای سازمان اوپک بود. اما آخرین گزارش ماهانه این سازمان نشون میده که در حال حاضر نه تنها عراق بلکه حتی کویت هم از لحاظ تولید نفت روزانه از ایران پیشی گرفته. پیش از پرداختن به دلایل و پیامدهای این رویداد، این پرسش مطرح میشه که از لحاظ آماری چه تحولی در تولید نفت ایران طی چند سال گذشته به وجود اومده؟ و اجازه بدید که با این سوال به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بریم که امروز هم مهمان صبحانه با خبر است. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح بخیر خانم روانشاد. سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا. در پاسخ سوال شما عرض کنم که سازمان اوپک همونطور که میدونین 12 عضو داره که بیش از 31 میلیون بشکه نفت در روز تولید میکنند و تولید کننده اصلی اون هم عربستان سعودی است با استخراج نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت در روز. تا همین چند ماه پیش ایران با فاصله زیاد بعد از عربستان سعودی در میان اعضای اوپک تولید کننده دوم بود، ولی ایران به تازگی این جایگاه رو به عراق باخته و بر پایه گزارش ماه اوت سازمان اوپک از کویت هم عقب افتاده و در رده چهارم قرار گرفته. در واقع ما از 3 سال پیش به این طرف شاهد افول دوباره در صنعت نفت ایران هستیم. در سال 2010 میلادی ایران 3,700,000 بشکه نفت در روز تولید میکرد که در اواخر سال 2011 رسید به 3,500,000 بشکه و بعد از ابتدای سال جاری این افول باز هم شدیدتر شد. در ماه ژوئن به زیر 3,000 بشکه در روز رسید و در ماه ژوئیه به 2,817,000 بشکه تنزل پیدا کرد. در مجموع طی 2.5 سال گذشته تولید نفت ایران حدود 900,000 بشکه در روز کمتر شده و سقوط کرده به سطح 23 سال پیش از آن. در عوض طی همین مدت 2.5 سال تولید نفت عراق حدود 700,000 بشکه و تولید نفت کویت 500,000 بشکه بیشتر شده و این دو کشور از ایران جلو افتادند.
خب آقای خوان، آیا کاهش شدید تولید نفت ایران طی 3 سال گذشته فقط ناشی از تحریم‌های خارجی علیه جمهوری اسلامی است، اینکه عوامل دیگه‌ای هم در این مسئله دخالت دارند و مؤثر بودند؟
تحریم‌های خارجی و پشت کردن شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به میدان‌های نفتی ایران بدون تردید یکی از مهمترین عوامل افول تولید نفت در ایران هستند، همونطور که حضور فعال این شرکت‌ها در عراق عامل اصلی اوجگیری صنعت نفت در این کشور است. ولی در ورای این عامل ضعف چشمگیر سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت نفت ایران همراه با سقوط شدید توان کارشناسی در جمع متولیان اون آهنگ کاهش تولید نفت رو در ایران تندتر کرده. به گزارش شماری از منابع جمهوری اسلامی، بخشی از یارانه های نقدی که در چارچوب قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها توزیع شده از منابعی برداشت شده که در اصل به سرمایه گذاری در نفت و گاز ایران اختصاص داشته.
کاهش تولید نفت ایران و تنزل مقامش در میان تولید کنندگان سازمان اوپک چه پیامدهایی خواهد داشت؟
تغییر سلسله مراتب درون سازمان اوپک بدون تردید تغییرات مهمی رو هم در صحنه نفتی و هم در صحنه سیاسی به وجود میاره که مهمترین جنبه اون به رابطه قدرت بین ایران و عراق مربوط میشه. اگر افزایش تولید نفت عراق با آهنگ فعلی ادامه پیدا بکنه، نقش این کشور هم در سازمان اوپک و هم در صحنه خاورمیانه به صورت بنیادی تغییر خواهد کرد و بغداد در هر دو زمینه با اقتدار بیشتری رفتار خواهد کرد. به بیان دیگر بغداد حتی اگر متحد تهران باقی بمونه، به احتمال زیاد متحد رام و راحتی برای تهران نخواهد بود. البته کاهش تولید نفت ایران اگر به روال فعلی ادامه پیدا بکنه، بر شعاع عمل جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی هم تأثیر میذاره. این موضوعی است بسیار مهم که پرداختن به اون خانم روانشاد در این فرصت کوتاه طبعا امکان پذیر نیست.
با این حساب آقای خاوند، سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر و تا نوبت‌های بعدی خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما خانم روانشاد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
در این اولین بخش از صبحانه با خبر میریم تا با شهرام رفیع‌زاده همکارم نگاهی بیاندازیم به صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز. شهرام، صبحت بخیر، به صبحانه با خبر خوش آمدی.
الهه صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، یک سری بریم به سراغ روزنامه شرق که تیتر یک خودش رو به پایان اجلاس عدم تعهد در تهران اختصاص داده.
خبر دیگری که در صفحه یک روزنامه شرق به چشم می‌خوره، خبر اولین مدال ایران در پارالمپیک لندن هست و این روزنامه نوشته که ساره جوانمردی در رشته تیراندازی پارالمپیک سوم شده و مدال برنز گرفته. و باز هم خبر دیگری که در صفحه یک روزنامه شرق در شماره شنبه منتشر شده مربوط هست به واگذاری اختیار تغییر نام به ثبت احوال. شرق نوشته که با واگذاری اختیار تغییر نام به ثبت احوال، مردم از این پس میتونن بر اساس ضوابط قانونی جدید و آسان‌تر از قبل اسامی و نام‌های خودشون رو تغییر بدن. البته محدودیت‌های استفاده از اسم خارجی همچنان ادامه خواهد داشت.
و روزنامه اعتماد تیتر یک خودش رو به محمد مرسی رئیس جمهوری مصر اختصاص داده و نوشته مسافر بلند پایه قاهره.
اعتماد با اشاره به سفر چند ساعتی محمد مرسی رئیس جمهور مصر این پرسش رو مطرح کرده که آیا یخهای مناسبات ایران و مصر آب خواهد شد؟
روزنامه جامع جم در پرونده روز خودش نوشته آنلاین میشوم پس هستم، که ویژه‌نامه‌ای درباره احتیاط به اینترنت هست.
روزنامه جامع جم هم در صفحه 1 خبر دریافت اولین مدال برنز کاروان پارا المپیک ایران در توسط ساره جوانمردی رو مورد توجه قرار داده و خبر و عکس او رو در گوشواری صفحه 1 منتشر کرده. اما روزنامه آرمان در تیتر دوم خودش گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران رو مورد توجه قرار داده و از قول این گزارش نوشته که آژانس خواستار دسترسی به سایت پارچین هست، اما مقام‌های ایرانی بار دیگر اعلام کردند که اجازه ورود بازرسان آژانس به پارچین رو نخواهند داد و پاکسازی در این منطقه رو هم گفتن که معنای فنی نداره.
و در نهایت همین روزنامه، روزنامه آرمان، گفتگویی هم داره با هادی مرزبان، کارگردان تئاتر، که گفته تئاتر در سبد اقتصادی خانواده ها قرار گیرد.
هادی مرزبان تأکید کرده که وضعیت تئاتر با حمایت‌های دولتی نمیتونه همچنان تداوم داشته باشیم و لازم هست که در سبد خانوارها وارد بشه تئاتر و مردم خودشون از تئاتر حمایت بکنن.
خب شهرام، شنوندگان خوب ما میدونند که در بخش سوم باز خواهی گشت و روزنامه ها رو با هم ورق خواهیم زد. پس تا یک ساعت دیگه.
الهه ممنونم، همراه شما و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-603-87-41-50. هیچ بهانه‌ای برای نفرستادن پیام، پیامک، اسمس وجود نداره. 2420-603-87-41-50. و میریم با هم تا ترانهی بشنویم با صدای فریدون فرخزاد، شرقی غمگین.
شرقی غمگین وقتی آفتاب تو رو دید، تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچید، شب راهش رو گم کرد تو گیسوی تو گم شد، آفتاب آزادی از تو چشم تو خندید. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره، تو مثل روز پاشی مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره. ای شرقی غمگین بازم خورشید در اومد، کبوتر آفتاب روی بوم تو پرزد، بازار چشم تو پر از بوی بهاره، بوی گل گندم تو رو به یاد میاره. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره، تو مثل روز پاشی مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره. شرقی غمگین چه سخته بی تو مردن، سخته به ناچاری به دندون لب فشردن، سخته توی مردا گل تنهایی کشتن، اما مجالی نیست برای غصه خوردن. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره، تو مثل روز پاشی مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره. ای
یک شرقی غمگین زمستون پیش رومه، با من اگه باشی گل و بارون کنونه، آواز دست ما میپیچه تو زمستون، حساس زمستون نیست که آفتابش رو بومه. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، هزار خورشیدمون نمیره، تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیه.
ساعت 7:30 به بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا در این صبح شنبه خوش آمدید. همکارم علیرضا کرمانی با دستی پر از خبر اینجاست. خبرها رو بشنویم، البته از نوع خلاصه خبر.
دبیر کل سازمان ملل از دست نیافتن ایران به توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز تأسف کرد. دبیر کل سازمان ملل میگوید باعث تأسف است که تهران هنوز بر سر چارچوبی که در آن مسائل اساسی اتمی ایران حل و فصل شود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به توافق نرسیده است. ایران میگوید تحریم ها مردم را نشانه گرفته، اما برنامه اتمی ایران پیشرفت داشته است. سفیر ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید گزارش تازه مدیر کل نشان میدهد که در هر گزارش نسبت به گزارش قبلی پیشرفت ایران در برنامه هسته‌ای بیشتر میشود. و روزنامه اسرائیلی هارتس از قول یک مقام این کشور که نامش برده نشده نوشته است آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفن زده و او را از حمله نظامی به ایران برحذر داشته است. دفتر نخست وزیر اسرائیل از ابراز نظر درباره این گزارش خودداری کرده است. و در خبر دیگر، دبیر کل سازمان ملل در حاشیه اجلاس تهران با مقام‌های سوریه گفتگو کرد و همچنین دبیر کل سازمان ملل درباره سوریه گفت مقام‌های ایران قول دادند از خواست‌های او حمایت کنند. در خبری دیگر، در پی آزادی یک زندانی در مجارستان، ارمنستان روز جمعه روابط دیپلماتیک خود را با آن کشور به حال تعلیق درآورد. و درباره برخی خانواده‌های روبوده شده ایرانی در لیبی، وزارت خارجه ایران میگوید خانواده‌های 7 ایرانی روبوده شده در لیبی با آنها تلفنی گفتگو کردند. و خبر آخر این که ساره جوانمردی، ورزشکار رشته تیراندازی با تپانچه بادی زنان، در مسابقات پارالیمپیک لندن به مدال برنز دست یافت. آلیه محمودی دیگر تیرانداز ایرانی در این رشته در مکان ششم ایستاد.
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود با خلاصه مهمترین خبرها. همکارم علیرضا کرمانی باز خواهد گشت و رأس ساعت 8 بامداد مشروع خبرها رو خواهید شنید. و اما اولین گزارش این بخش، ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید حمله یکجانبه اسرائیل به ایران ممکن است برنامه هسته‌ای این کشور را به تأخیر بیندازد، اما احتمالاً موجب از بین رفتن آن نخواهد شد. ژنرال دمسی در حالی که سعی میکرد اختلاف عقیده کشورش با اسرائیل بر سر حمله به ایران را نشان دهد، گفت آمریکا نمیخواهد در صورت حمله اسرائیل به تهران با این کشور همدست باشد. فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
به گزارش روزنامه گاردین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا که برای شرکت در مسابقات پارالمپیک لندن در جمع خبرنگاران در این شهر حاضر شده بود، گفت ممکن است حمله اسرائیل به ایران به وضوح برنامه هسته‌ای این کشور را به تأخیر بیاندازد، اما احتمالاً موجب از بین رفتن برنامه هسته‌ای تهران نخواهد شد. مارتین دمسی همچنین گفت نمی‌داند قصد ایران از ادامه برنامه هسته‌ایش چیست، اما به گفته او آنچه واضح است این است که جامعه جهانی فشار بر ایران را در صورت حمله پیش از موعد اسرائیل به این کشور کاهش خواهد داد. به گفته آقای دمسی، تحریم‌ها علیه ایران تاثیرگذار بودند و فرصتی برای رسیدن به موفقیت است. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال تاکید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر دو برابر شدن سانتریفوژهای تأسیسات هسته‌ای فردو، آمریکا به جمهوری اسلامی ایران هشدار داده که فرصت تهران برای حل بحران هسته‌ای از طریق مذاکره محدود است. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه گفت فرصت ایران همیشگی نیست. اگرچه آمریکا همواره بر حل دیپلماتیک بحران هسته‌ای ایران تاکید دارد، اسرائیل در ماه‌های گذشته بارها از طرح حمله یک جانبه به تأسیسات هسته‌ای ایران سخن گفته است. ایران می‌گوید به هر گونه حمله نظامی به خاک این کشور پاسخی مناسب خواهد داد. به گزارش روزنامه گاردین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در لندن در جامعه خبرنگاران درباره بحران سوریه هم صحبت کرد. او گفت که کشورش با همسایگان سوریه همکاری می‌کند، اطلاعات و طرح‌های نظامی با آنها رد و بدل می‌کند و کمک‌های امدادی به ترکیه می‌فرستد تا به دست پناهندگان سوری برسد. با این حال، آقای دمسی نسبت به عواقب ایجاد منطقه امن در خاک سوریه هشدار داد. پیشتر فرانسه خواستار ایجاد یک منطقه امن در سوریه شده بود تا شهروندان غیر نظامی و آوارگان در آن پناه بگیرند. بریتانیا هم از این طرح حمایت کرده بود. ژنرال دمسی میگوید این طرح مناسبی نیست و نمیتوان تجربه لیبی را در سوریه پیاده کرد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت سوریه و لیبی به هیچ وجه قابل مقایسه با هم نیستند. او همچنین گفت کسانی که پیشنهاد دادند منطقه امن در سوریه ایجاد شود باید مسئولیت محافظت از آن را هم بر عهده بگیرند. به گزارش روزنامه گاردین آقای دمسی گفته هر گونه فعالیت گسترده‌ای در درون سوریه باید توسط نیروهای ناتو بررسی و انجام شود.
فرین آسمی گزارش می‌داد. و ما زلزله پرقدرتی که حدود 20 روز پیش آذربایجان شرقی را لرزاند همچنان با پس لرزه‌هایش خاطرات تلخ روستاییان زلزله زده را زنده می‌کند. روستاییانی که سر رسیدن فصل سرما هم به نگرانی‌هایشان افزوده است. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
بعد از ظهر روز 21 مرداد ماه زمین لرزید. آن هم با قدرتی بیش از 6 ریشتر و با تکانهایش زندگی هزاران نفر از اهالی آذربایجان شرقی را زیر و رو کرد. سقف خانه‌های کم طاقت ورزقان، هریس و اهر و صدها روستای دیگر بر سر ساکنانشان خراب شد و دست کم 306 قربانی و نزدیک به 2000 زخمی بر جای گذاشت. پس لرزه‌ها همچنان دل مردمان آن دیار را آشوب می‌کند. زمین از روز 21 مرداد ماه تا کنون حدود 2000 بار در آذربایجان شرقی لرزیده. آخرینش روز جمعه 10 شهریور ماه بود. زلزله ای با بزرگی 4 ریشتر در حوالی ورزقان. سازمان‌های غیر دولتی و مردم از همان روز اول به طور خودجوش از سرتاسر ایران به یاری مصیبت دیدگان این بلای زمینی شتافتند. کمک‌های نقدی و غیر نقدی روانه شهرها و روستاهای زلزله زده آذربایجان شرقی شد. امدادگران هلال احمر هم روانه منطقه آسیب دیده شدند. آذربایجان شرقی کوهستانی است و سرمایش زودرس. حالا بعد از گذشت نزدیک به 20 روز محمود مظفر رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در گفتگو با خبرگزاری فارس از اسکان اضطراری حدود 125,000 زلزله زده خبر داده که کار توزیع بسته‌های غذایی و نصب سرویس‌های بهداشتی برای آنان انجام شده است. سجاد یکی از اهالی منطقه که حدود یک هفته پیش به برخی از روستاهای زلزله زده سفر کرده میگوید در روستاهای نزدیک به جاده های اصلی کار آواربرداری برای ساخت و ساز شروع شده، ولی در روستاهای دور افتاده هنوز خبری از آواربرداری نیست.
حدود 7-8 روز پیش سر زدیم به مناطق زلزله زده و روستاهای شهرهای اهر و ورزقان. اون روستاهایی که تو سردای مسیرهای اصلی بودن کار آواربرداری تو اونا شروع شده بود و کم کم میخواستم کار ساخت و ساز رو شروع کنم، ولی روستاهای دوردست، روستاهایی که از این مراکز شهری فاصله داشتن، متاسفانه نه آواربرداری صورت گرفته بود و نه اقداماتی برای ساخت و ساز انجام شده بود.
اما علاوه بر اسکان زلزله زدگان، دامهای روستاییان هم بی سرپناه ماندند و به گفته علی محمدی مدیر جهاد کشاورزی ورزقان بیش از 200,000 رأس دام به دلیل تخریب اماکن دامی بی سرپناه مانده و در معرض سرما و گزند حیوانات وحشی قرار دارند. سجاد از اهالی منطقه در گفتگو با روستاییان مناطق زلزله زده به نگرانی‌های آنان با توجه به سررسیدن فصل سرما اینطور اشاره میکند.
ما باهاشون صحبت میکردیم و همشون با توجه به اینکه فصل سرما هم در پیشه بیشتر نگران خونه هاشون بودن و محل هایی برای نگهداری حیواناتشون.
مدیر جهاد کشاورزی ورزقان روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبر آذربایجان شرقی از اعزام گروه های کارشناسی برای ارزیابی خسارات وارده به اماکن دامی و پرداخت تسهیلات به دامداران مناطق زلزله زده آن شهرستان خبر داده است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. و اما نوبت می‌رسه به برنامه هفتگی، برنامه فرهنگی هفتگی دنیای نشر، کاری از کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی.
دنیای نشر.
با تجدید چاپ رمان خاطرات خانه مردگان با ترجمه دکتر محمد جعفر محجوب که در بازار کتاب ایران نایاب بود، بهترین برگردان فارسی یکی از زیباترین رمان‌های داستایوفسکی در دسترس خوانندگان قرار گرفت. این رمان با نام خاطرات خانه اموات نیز با ترجمه دیگری منتشر شده است، اما تسلط کم نظیر دکتر محجوب بر زبان و ادب کلاسیک و معاصر فارسی و آگاهی بسیاری او از ادبیات غرب، ترجمه او را از خاطرات خانه مردگان به نمونه ای از ترجمه روان و زیبا و به یکی از پرخواننده‌ترین رمان‌ها در بازار کتاب ایران بدل کرده است. داستایوفسکی پیش از نوشتن خاطرات خانه مردگان با انتشار رمان مردم فقیر به شهرت رسیده بود، اما خاطرات خانه مردگان که در سال 1861، 5 سال پس از آزادی او از زندان و تبعیدگاه سیبری منتشر شد، نخستین اثر اوست که تحول بزرگ ذهنی و فکری، دگرگونی عمیق در جهان بینی و شیوه نویسندگی و دستاورد بزرگ او را در عرصه برکشیدن روانشناسی فردی به ادبیات در قالب رمانی پرکشش و جذاب تصویر می‌کند. قله‌های ادبیات داستانی جهان ارزش‌های متعالی هنری و ماندگاری اثر را با جذب خوانندگان بسیار در دوران‌های متفاوت تاریخی ترکیب می‌کنند و داستایوفسکی از این منظر در سطح نشسته است. تاثیرگذاری عاطفی و ذهنی بر لایه‌های گوناگون جامعه از سوی و خلق ساختارهای منسجم، شخصیت و فضاسازی‌های زنده در افکندن پیرنگ‌های جذاب، پرکشش و باورپذیر، تصویر ابعاد گوناگون و متضاد موقعیت بشری و روانشناسی جمعی و فردی قهرمانان داستان از شاخصه‌های آثار داستایوفسکی است. خاطرات خانه مردگان نخستین اثر اوست که این شاخصه ها در آن تجلی یافته است. خاطرات خانه مردگان ترکیبی است منسجم از داستان های گوناگون. رمان از زبان یک زندانی روایت می شود و تصویری زنده از چهره های قهرمانان رمان را که اغلب زندانی و تبعیدی هستند به دست می دهد. داستایوفسکی چون بسیاری از روشنفکران نسل خود علیه استبداد حاکم بر روسیه آن روزگار به مبارزه برخاست و در سال 1849 به اتهام عضویت در یک گروه انقلابی بازداشت و به اعدام محکوم شد. او را با دیگر محکومان به مرگ در دو گروه به میدان اعدام بردند. چشمان آنان را بستند. جوخه اعدام به نخستین گروه شلیک کرد و گروه دوم که مرگ خود را انتظار می‌کشید فرا خوانده شد، اما در آخرین لحظه فرمانده میدان اعدام اعلام کرد که مجازات افراد گروه دوم تخفیف یافته است. داستایوفسکی پس از تجربه دردناک در صف اعدامیان بودن و به گفته یکی از قهرمانان رمان تسخیر شدگان 5 ثانیه پیش از مرگ را تجربه کردن، از مرگ رهایی یافت و در سال 1849 با حکم زندان و تبعید با اعمال شاقه به سیبری اعزام شد. در زندان سیبری با لایه‌های گوناگون جامعه روسیه آن روزگار از محکومان سیاسی گرفته تا جانیان، شورشیان، دزدان و طرد شدگان زندگی و این تجربه ها ذهنیت و جهان نگری او را متحول کرد و نخستین ثمره ادبی این تحول در کتاب خاطرات خانه مردگان ثبت شد. داستایوفسکی را از نخستین نویسندگانی می‌دانند که ابعاد متضاد و پیچیده روانشناسی فردی و اجتماعی انسان‌ها، تضاد وجدان آگاه و ضمیر ناخودآگاه و دیگر مفاهیم روانشناسی نو را کشف و در رمان‌های خود به ادبیات برکشید. دستاوردهای او را در این عرصه در تصویر شخصیت‌های داستان خاطرات خانه مردگان نیز می‌توان دید. فئودور میخائیلوویچ داستایوفسکی در سال 1821 متولد شد. پدر او که پزشک و افسر جزء ارتش بود، او را به مدرسه شبان روزی و پس از مرگ مادر به دانشکده مهندسی نظامی فرستاد. داستایوفسکی به بیماری سر مبتلا بود و نخستین بروز این بیماری را در 18 سالگی پس از شنیدن خبر کشته شدن پدر تجربه کرد. پس از پایان تحصیلات در رشته مهندسی در اداره‌ای مشغول به کار شد، اما کار اداری را رها و به ادبیات پرداخت. در نخستین سالها با ترجمه آثاری چون اوژنی گرانده، اثر بالزاک و دون کارلوس اثر شیلر روزگار گذراند، اما با انتشار رمان مردم فقیر به شهرت رسید و حمایت کسانی چون نکراسوف شاعر بزرگ و بیلینسکی بزرگترین منتقد آن روزگار روسیه را به دست آورد. در سال 1849 بازداشت و به سیبری تبعید و در سال 1859 آزاد و در شهر پترزبورگ مرکز فرهنگی آن روزگار روسیه اقامت گزید. داستایوفسکی پس از خاطرات خانه مردگان آثار بزرگی چون یادداشت‌های زیرزمینی، جنایت و مکافات، قمارباز، همیشه شوهر، تسخیر شدگان، یادداشت‌های یک نویسنده، برادران کارامازوف و ابله را نوشت و در سال 1881 درگذشت.
برنامه دنیای نش رو میشنیدید از کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی. بنابراین میرسه به کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. یک بانوی تیرانداز کاروان پارالمپیک ایران را در 14 دوره بازی‌های پارالمپیک در لندن صاحب نخستین مدال کرد. ساره جوانمردی در رشته تیراندازی با تپانچه بادی از فاصله 10 متر موفق شد به مدال برنز دست یابد تا اولین مدال برای ایران در پارالمپیک لندن به ثبت برسد. به گفته ساره جوانمردی، او در رشته مدال گرفته که هیچ کس توجه مخصوصی به این رشته یعنی تیراندازی زنان ندارد.
رشته تیراندازی رشته که هیچ وقت هیچ کس بهش نگاه ویژه نداشت، چون که احساس میکردن امکان مدال آوریش کمه، ولی خب ما خانوما بازم تونستیم ثابت بکنیم که میشه رکورد خوب زد و میشه مدال کسب کرد.
آلیه محمودی، یک خانم دیگر تیرانداز ایران، نیز در همین رشته در مکان ششم ایستاد. در بخش تیراندازی با کمان نیز زهرا نعمتی با پیروزی در برابر حریف ایتالیایی به 1/4 نهایی رسید. در جودای مردان دو نماینده ایران در اوزان 73 و 81 کیلوگرم محمد علی شنایی و امیر نتاج حذف شدند. در وزن برداری دسته 56 کیلوگرم امیر جعفری ششم شد. تیم فوتبال 5 نفره ایران با 2 گل در برابر آرژانتین شکست خورد، ولی در گلبال ایران کانادا را 9-2 شکست داد. تیم ملی والیبال ایران در نخستین گام برای راهیابی به لیگ جهانی والیبال تیم ملی والیبال مصر را 3-0 شکست داد. مسابقه دو تیم دیشب در قاهره برگزار و ایران با نتایج 33-31، 25-22 و 25-19 بر تیم ملی والیبال مصر پیروز شد. دومین بازی ایران و مصر فردا شب برگزار می شود و ایران در صورت پیروزی هفته آینده در تهران با ژاپن روبرو خواهد شد تا یکی به لیگ جهانی والیبال راه یابد. مسابقه سوپرکاپ فوتبال اروپا را دیشب تیم اتلتیکای مادرید در موناکو در جنوب فرانسه با پیروزی 4-1 مقابل چلسی انگلیس فتح کرد. اتلتیکو نیمه اول مسابقه را با هتریک 3 گله فالکاو مهاجم کلمبیایی خود پشت سر گذاشت. اما در پایان 90 دقیقه اتلتیکو مادرید 4-1 چلسی را شکست داد تا سوپرکاپ اروپا را به مادرید ببرد. اتلتیکو دو سال پیش نیز با پیروزی بر اینتر میلان سوپرکاپ اروپا را برده بود. مسابقات تنیس اوپن آمریکا که در نیویورک جریان دارد دومین دور خود را در بخش مردان پشت سر گذاشت و تقریبا تمام تنیس بازان تراز اول جهان که در این بازی ها شرکت کرده اند به دور سوم راه یافتند، از جمله روژه فدرر سوئیسی و ژوکوویچ سرب، همچنین داوید فرر از اسپانیا و توماس بردیچ از جمهوری چک. ژو ویلفرید سونگا تنیسباز فرانسوی تنها بازیکنی بود در میان بزرگان که از مارتین کلیزان تنیسباز اسلوواکی شکست خورد و حذف شد. تسونگا در رنکینگ جهانی ششم است و مارتین کلیزان 52. و در پایان دومین روز بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن در جدول رده‌بندی مدال‌ها ورزشکاران چین با مجموع 34 مدال اولند. استرالیا با 19 و اوکراین با 16 مدال دوم و سوم. روسیه، بریتانیا و آمریکا 4 تا 6. سه کشور ایران، اسرائیل و هنگ کنگ هر کدام با 1 مدال برنز فعلا مشترکاً در رده 42 قرار دارند. ولی به طور قطع در روزهای آینده مدال‌های بیشتری در انتظار کاروان 79 نفره ایران.
و خبرهای دنیای موسیقی رو از علی ناظمی بشنویم.
صبح بخیر، روز شنبه خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. در روزهایی که گذشت، در دو هفته گذشته، خیلی از گروه ها و هنرمندان موسیقی به روی صحنه رفتند و اجرا کردند و البته بعضی از اونها گفته بودند که قصد دارن قسمتی یا همه درآمدهای کنسرت های خودشون رو به عنوان کمک به زلزله زدگان آذربایجانی هدیه کنند. از جمله این هنرمندان گروه آراز و خواننده‌شون رحیم شهریاری بودند. البته از اونها دور از انتظار نبود، چرا که این گروه گروهیه که خود به زبان ترکی آذری میخونه و در ایران در بین آذربایجانی‌ها بسیار محبوبه. اما دیروز صبح جمعی از هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر اصیل آذری بیانیه‌ای منتشر کردند که در اون به برگزاری کنسرت دو هفته پیش گروه در اردبیل اعتراض کردند و گفتند رحیم شهریاری و گروهش که قرار بود 30% از درآمد کنسرت رو به زلزله زدگان بدن، چنین کاری نکردند. این عده رحیم شهریاری و گروه آراز رو متهم به این میکنند که از روحیه هم نوع دوستی و وفاق ملی و عمومی سوء استفاده کردند. در این بیانیه گفته شده که کنسرت گروه در اردبیل بی‌نظم بوده، در این اجرا حق تماشاگران نادیده گرفته شده و همچنین سانس‌های از اجرا بی‌دلیل لغو شده و البته برخی از بلیت‌ها به بهای 2.5 برابر به بهونه‌های واهی فروخته شده. گروه آراز هنوز به این ادعاها درباره اولین کنسرتش پس از 8 سال در اردبیل پاسخی نداده. و البته اونجوری که در صفحه اول وبسایت گروه آراز و رحیم شهریاری دیده میشه، گروه همچنان قصد داره در روزهای آخر شهریور و اول مهر در تبریز به روی صحنه بره و همونجوری که ادعا میکنن قراره که بخشی از درآمدهای اون کنسرت هم اختصاص داده بشه به زلزله زدگان آذربایجان.
Gecələri rüyamdasan, görürəm ki yanımdasan, hansı düzdür, hansı yalan, ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün.
هفته پیش از پخش شدن خبری در رسانه ها حرف زدم که حکایت میکرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بیشتر بلیط های کنسرت یک گروه نه چندان پر آوازه را خریداری کرده تا خودش و نزدیکانش اجرای زنده این گروه رو در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا از نزدیک ببینن، گروهی که اسمش هست تو دور سینما کلاب. باراک اوباما پیشتر نشون داده بود که به موسیقی خیلی علاقه منده و البته راجع به اون خیلی هم میدونه، اما علاقه مندیش به یک گروه مستقل، اون هم گروه بریتانیایی، برای خیلی ها جالب بود، چرا که عمدتاً گروه های مستقل چون از حمایت شرکت های بزرگ ضبط و پخش برخوردار نیستن، اونچنان نمیتونن توجه های عمومی رو جلب کنند. اما خواننده این گروه دیروز در مصاحبه با NME مجله معتبر موسیقی همه این ادعاها رو رد کرده و گفته که چنین خبری درباره خرید بلیط های کنسرتشون در واشنگتن از سوی اوباما صحت نداره. گروه تو دور سینما کلاب گروهی از ایرلند شمالیه که 5 سال فعالیت میکنه و 2 آلبوم منتشر کرده و البته نسبت به یک گروه مستقل که با اقبال همگانی زیادی روبرو نیستند، موفقیت تجاری خوبی را تجربه کرده.
Show the world there's something you can work and it can work for you. When you
دوستان با هم به قطعه ای از علی اکبر مرادی گوش بدیم. در آخر هفته‌ای که گذشت در کرمانشاه کنسرتی پژوهشی برگزار شد که محور اون موسیقی مقامی بود و اکبر مرادی در این کنسرت شرکت داشت. البته این دور از انتظار نبود که فخر هنر کرمانشاه استاد علی اکبر مرادی در این کنسرت حضور داشته باشه، چرا که این نوازنده تنبور که به واسطه تکنیک منحصر به فرد شهرتی جهانی داره چیره به 72 مقام موسیقی کرمانشاهه. به قطعه ای از او به نام دلارام با صدای بهار موحد گوش بدیم. این قطعه از آخرین آلبوم علی اکبر مرادیه که به تازگی بیرون از ایران منتشر شده.
عزیزان شنونده، شماره پیامکگیر رادیو فردا 20420
603-87-41-50 شماره پیامگیر رادیو فردا 2-0-420-22-11-22-112. شما میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com همچنین از تازه ترین خبرها آگاه بشید و همچنین در همین وبسایت میتونید خبرها، گزارش‌ها، برنامه‌های مختلف، مجله‌های مختلف رادیو فردا رو بشنوید، از جمله همین صبحانه با خبر رو اگر احیاناً خواب بمونید و اون رو از دست بدید. شنونده برامون نوشتن: با سلام، اسرائیل اگر به ایران حمله کند پشیمان خواهد شد. من طرفدار این رژیم هم نیستم، ولی ایران خیلی قدرتمند شده. حسین از قزوین. شنونده دیگری با حروف لاتین نوشتن: با سلام و درود، در نشست غیر متعهدها یک شکست دیپلماتیک